بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
آله المعصومين المكرمين المنتجبين سيما بقية الله الأعظم ارواحنا له الفداء في العالمين. خیلی خوش آمدید. من توفیقی برای خودم میدانم زیارت شما عزیزان و دیدار شما رو و چهره های نورانی و مصمم شما. خداوند طریق رحمت کنه مرحوم آقای علامه کرواسچیان رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای علامه هم از این خانه نشأت گرفت و خود ایشون می‌فرمودن چون بنده همین افتخار بزرگ رو داشتم که شاگرد ایشون بودم در مدرسه علوی، خود ایشون می‌فرمودن که یکی از بزرگترین مشوق‌های من در این کار مرحوم آقای بروجردی بود و حتی اون زمان اجازاتی نشون می‌دادن از مرحوم آقای بروجردی که از سهم امام در این جهت صرف بشه. اون ایامی که ما در خدمت ایشون بودیم تازه دبستان علوی تأسیس شده بود به اصطلاح و دبیرستان هم کلاسهاش کامل نبود، چند کلاس بود و بعد کامل شد، ساختمان جدید شد و کامل شد، اما ایشون با دو کلاس شروع کرده بودن ابتدا و یک خدمت بزرگی در فرهنگ این مملکت و فرهنگ مذهبی این مملکت داشتن، یعنی یک حرکت بسیار تأثیرگذار. البته در کنار ایشون کسانی باز در فعالیت بودن مثل مرحوم آقای اشرف عاصمی اسلامی و اون جامعه تعلیمات اسلامی خدا رحمتشون کنه، اما اون کار نخبه‌ای که مرحوم آقای علامه کرد خیلی ممتاز بود، خیلی تفاوت داشت، چون ما خودمون از نزدیک شاهد بودیم که ایشون نه فقط به عنوان یک مدیر یا معلم، به عنوان یک پدر افراد رو زیر پر می‌گرفت و تربیت می‌کرد، نه فقط علمن، عملن. من این رو شاهد بودم خودم که در زمستان، اون وقتا زمستان هم تهران خیلی سخت بود، خیلی پربرف بود، که ما خب اون محلی که ما بودیم و می آمدیم مدرسه سرویس داشت، وقتی وارد مدرسه می شدیم مثلا ساعت 6:30 بود، یه نیم ساعت هم ساعت مطالعه ایشون گذاشته بودن، نمیدونم حالا شما دارید یا نه، 8:30 که زنگ می خورد نیم ساعت قبل ساعت مطالعه بود که همه افراد در اون سالن دبیرستان جمع می شدن و اونجا درس ها رو مذاکره می کردن با هم. خب این هم رسمی بود. ما یک ساعت هنوز به اون ساعت مونده بود که ما وارد شدیم، روز زمستانی پربرفی هم بود، من دیدم آقای علامه تو مدرسه است. یک آقایی بود که راننده بود از همون منطقه درکه که منزل ایشون بود، از اونجا می آمد و بچه ها رو از اونجا می آورد. او بعد به ما گفت که صبح ماشین خراب شده بود و روشن نمی شد و خود آقای علامه آمده بود و هل می داد این ماشین رو. حالا مثلا چقدر قبل از 6:30 این بوده، 5:30 بوده، کی بوده. این یک به اصطلاح رسالت برای خودشون قابل بودن، مسئله شغل نبود. مرحوم آقای علامه رو ما آخر عمرم دیده بودیم، هیچی نداشت جز یک خانه مسکونی محدود و ایشون مورد عنایت همه مراجع بود در اون زمان. مرحوم آیت الله العظمی آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه بسیار نسبت به ایشون توجه داشتن، حتی کسریایی که مدرسه داشت این که از محل سهم امام تأمین بشه اجازه میدادن برای این کار که این بساط شکل بگیره و همه این فعالیت ها از مرحوم آقای علامه، مرحوم آقای روزبه، استاد رضا روزبه و همه عزیزانی که اونجا بودن، الان در قید حیات نیستن، آقای کفوری بود، آقای دادش بود، بزرگانی بودن اونجا و این رسالتی که بر عهده خودشون میدیدند یک حالت حفظ میراث بود، میراث شیعی و میراث فاطمی. ما خب به عنوان تشیع و به عنوان شیعه میراثدار هستیم. چه میراثی رو به دوش میکشیم؟ اون میراثی که فاطمه زهرا سلام الله علیها بر دوش ما قرار داده. و این میراث عبارت از این است که رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه خب آمدن، قرآن به ایشون نازل شده، مکتب اسلام رو عرضه کردن. اما نه تنها بعد از فوت ایشون، بعد از شهادت ایشون به نقل بسیاری از بزرگان، بعد از ارتحال این شخصیت بزرگ، نه تنها وقت ارتحال بلکه قبلش فعالیت هایی برای انحراف شروع شد، یعنی کج کردن راه، یعنی اون چه که پیامبر به عنوان وحی آورده و عرضه کرده در مسیری به کار گرفته بشه که با سلطه عمری و جاهلی قبل از اسلام منافاتی نداشته باشه. ارزش هایی که اسلام آورده اونایش حفظ بشه که با ارزش های جاهلیت تنافی نداشته باشه. این انحراف صورت گرفته و تنها کسی که در اون زمان فریاد برآورد و بلا فاصله اقدام کرد حضرت صدیقه کبرا بود. این که شما دیدید آقایون رو مسئله حضرت زهرا حساسیت دارن، روز شهادت چنین بشه چنین بکنیم، برای حفظ این میراثه. یعنی این میراثی که فاطمه زهرا بر دوش ما گذاشته و همه ائمه طاهرین از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه تا وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن امروز میراثدار هستن نسبت به این جهت. یعنی حفظ کنن اصالت اسلام رو، اونی که بوده، اونی که پیغمبر آورده حفظش کنیم. ولذا شیعه شکل گرفته، تفکر شیعی شکل گرفته، اسلام غیر شیعی اون اسلام انحرافی است، اسلام خلیفه زده هست، اسلام حکومت زده هست، اسلامی است که توجیهگر ظلم برای خلفا شده، توجیهگر ظلم برای ظالمین شده. من این رو باز هم گفتم، ما در آیه شریفه قرآن داریم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خدا رو اطاعت کنید، رسول رو اطاعت کنید، اولی الامر رو هم اطاعت کنید. این اولی الامر چیا هستن؟ از نظر ما اولی الامر کسانی هستن که دارای عصمتن، علم و عصمت، که فقط عینه معصوم میشن، اینا اولی الامر هستن، اطاعتشون واجبه. اطاعت غیر اولی الامر رو خدا واجب نکرده. یعنی مثلا شما الان تقلید میکنید از مرجع تقلید، مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای بروجردی، مرجع تقلید انظارش در احکام حجته، در موضوعات حجت نیست، فقط در احکامه. اونی که در همه چیز گفتش حجت معصومه، امام هست، امام معصوم. ما این رو میگیم. آقایون چی میگن؟ اولی الامر رو هر حاکمی که زور داشته باشه و مسلط بر مردم باشه، ولو این حکومت رو از راه کودتا به دست آورده، به زور به دست آورده، اطاعتش واجبه. شما الان امام جمعه مکه میبینید خطبه نماز جمعه میخونه، اونجا به عنوان ولی امر مسلمین دعا میکنه، مثلا این پادشاهشون رو، عبدالله رو، فهد بود، الان این سلمان هست که هست، اینها رو دعا میکنن. خب ظالمه، فاسقه، این ریشه کلامی داره از نظر اونها. اونها ظلم رو مانع از اینکه شخص حاکم باشه نمیدانن. حتی امام مسلمین از نظر اونها که خلفاشون باشه فاسق باشه، شارب الخمر باشه، ظالم باشه، اشکالی نداره، اطاعتش واجبه. خب این بحث بلا فاصله مطرح میشه که اصلا اسلام هست برای چی آمد؟ خب قبل از اسلام که جاهلیت عرب بود، ظالم که داشت حکومت میکرد، واجبم بود اطاعتش، اگر اطاعت نمیکردن پدرشون رو در میآورد مردم رو. فقط اسلام آمد این لزوم اطاعت از این فاجر ظالم رو شرعیش کرد، یعنی غیر از این که در این دنیا مجازات داره پیش خدا هم عقاب داره، این فقط شده اسلام. شما این منطق رو امروز در دنیا به یک جوان میتوانید تفهیم کنید که ما یک آیینی داریم به نام اسلام که این خصوصیت رو داره که میگه هر کسی هر چقدر ظالم باشه، هر چقدر فاسد باشه، این اطاعتش واجبه بر شما. خب این همون چیزی میشه که بر دنیای اسلام امروز گذشته. بیش از 50 کشور اسلامی هست، یک جمعیتی بالای میلیارد هست، 1.5 میلیارد حالا میگن 1.5 میلیارد جمعیت هستیم، اما همه در مقابل ظلمی که به مسلمان‌ها میشه، حالا فلسطینه، یک اسرائیل چقدر جمعیتشه؟ مثلا کل یهود عالم جمعیتش به 25 میلیون نفر نمیرسه، اما ذلیل همین یهود هستیم. سفارت رو منتقل میکنن، فلسطین رو داغون میکنن، هیچ کس جرأت حرف زدن نداره، حرف نمیزنن، اصلا درک حرف زدنش نیست. این فقط یک نمونه است. نمونه های دیگری که ما داریم، فشارهای الان یمن، اون چیزی در یمن میگذره، اصلا مسلمون ها موضوعیتی ندارن. چرا؟ برای اینکه ما، یعنی اونها، این اسلام انحرافی منطقش این بوده، حج رو برگزار میکنن جمعیت زیاد، نماز جماعت پر جمعیت، اما از محتوا خالیه، از روح خالیه. اون چیزی که ما بهش میگیم ولایت، ولایت که ما میگیم فقط یه دوست داشتن امیرالمؤمنین و ائمه نیست، ولایت یعنی ولایت الله، یعنی حاکمیت عدل و حق، یعنی حاکمیت ارزش ها. این امام اگر کوچکترین تخلفی از ارزش پیدا بکنه، این امامت یک ساقطه. امام جماعتمونم باید عادل باشه، مرجع تقلیدمونم باید عادل باشه، قاضی ما باید عادل باشه، یک فسق از او سر بزنه، یک گناهی کبیره مرتکب بشه، عدالتش ساقط میشه، اصلا دیگه اون سمت رو نمیتونه بر عهده بگیره. اما آیون اسلام انحرافی عدالت براش مطرح نیست، ولذا در علم کلامشون، در کلام عامه آمدن حتی عدالت رو از روی خدا هم برداشتن. میدونید اصول مذهب ما غیر از توحید و نبوت و معاد، عدل و امامت. عدل و امامت از اصول اعتقادی ما شیعه هاست. آقایون به عدل خدا باور ندارن، اعتقاد ندارن، از در کلامشون میگن، صاف میگن. ولذا اینا یک واقعیته که ما امروز میراثدار فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، و این میراثداری یعنی میراثداری از ارزش ها، از فضیلت ها. شیعه اینجوری شروع شده چون منطقش این بوده، در طول تاریخ کتک خور بوده، در طول تاریخ قتل عام‌ها داشتیم، کوبیدن‌ها داشتیم. خیلی لازم نیست به تاریخ دور بریم، همینجا کنار ما ترکیه که الان هست، اینجا عثمانی ها بودن، زمان سلطان سلیم چند نوبت شیعیان رو در اون منطقه قتل عام کردن. این علوی ها که الان هستن بازمونده های اون قتل عام ها هستن، جمعیت شیعه خیلی بیشتر از این بوده، قتل عام کردن، این منطقشون بوده. همون کاری که الان داعش داره میکنه، یا القاعده میکنه، یا نمیدونم طالبان میکنن. این منطق از زمان بنی امیه و بنی عباس مونده. ما منطقمون مقابل این هاست، منطق ما منطق علی بن ابی طالبه، حفاظت از ارزش هاست، حفاظت از فضیلت هاست، و برای حفظ این ارزش ها و حفظ فضیلت ها سید و شهدا هم عاشورا قربانی میشه، برای اینکه ارزش ها رو حفظ کنه. ولذا شما در قصه عاشورا، الان ماه صفر داره تمام میشه، در قصه عاشورا مقابله که در روز عاشورا واقع شده بین لشکریان سید و شهدا و لشکریان مقابل، شما دقت کنید کاملا، کاملا شما فضیلت رو در مقابل ضد فضیلت که رذیلت باشه مقابل میبینید. یعنی تمام حرکت خود سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا بر اساس ارزش‌ها و فضائل در مقابل اون چه که هست بر اساس بی‌ارزشی است، در اساس بر اساس رذائل اخلاقی است. این رو کاملا می‌بینیم. ولذا سید الشهدا یک حرکتی که در عاشورا آفریده این مقابله رو تجسم داده. دیدید نقاش معمولا نقاش ماهر اون حالت و الا عکس هم چهره رو نشون میده، اما اون حالتی که نقاش میتونه در یک صورت بپروره و خلق بکنه، این غیر از مسئله عکاسیه. عکاس میتونه این کار رو بکنه، این تجسم میده به اون حالت. این تابلوی معروف لبخند ارزم جوکون رو به اصطلاح نم آقایی دیدن، تصویرش رو حتما دیدن. خب اون حالت خاصه که به قول معروف این میکلانجو برجسته کرده. وجود مقدس سید الشهدا یک کاری که انجام داده تجسم داده به این مقابله ارزش و ضد ارزش. ولذا ما مجلس میگیریم، روزه میخونیم، گریه میکنیم، نما ائمه ما امر کردن به ترویج این روزخانی ها و گریه ها. چرا؟ برای اینکه اون تجسمه محفوظ بمانه، برای اینکه تجسمه از بین نره. این تجسم جوری شکل پیدا کرده حتی بی سوادترین مردم هم میفهمن، درکش میکنن. یک آقایی در یه منطقه در یه دهی منبر رو میرفت، خب مردم اونجا حالا الان باز بهتر شده، اما مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش خب بی سواد بیشتر بود، خیلی سواد کم بود. اینا نشسته بودن پای منبر، این روزه سید الشهدا رو می‌خواست بخونه بالای منبر. گفت حرتن یزید ریاهی وقتی آمد و محاصره کرد مجموعه و لشکر سید الشهدا رو، خب این مأمور بود که همون جایی که امام حسین رسیده متوقف کنن، صحرایی باشه، دسترسی به آب نداشته باشه، یه نقطه خاص بود، اونجا متمرکز کنن، محاصره کنن، از اونجا بیرون نرن. خب با شدت هم عمل کرد، اما اینا وقتی به امام حسین رسیدن و با شدت اینها رو متوقف کردن و محاصره کردن، تشنه بودند، حتی حیواناتشون هم تشنه بودند، اما اردوی سید الشهدا آب داشتن، مشک‌های آب پر کرده بودن، ذخیره همراه داشتن. وقتی حضرت متوجه شدن سید الشهدا که اینا تشنن، فرمودن بهشون آب بدید، آب دادن. دقیق نوشتن، حتی در مقاطع این رو نوشتن که آب که میدادن، حتی یه پیرمرد بود که چون مشک بود دیگه، حالا اینجا مثل حالا لیوان و بساط و اینا که نبود، این مشک رو میگرفتن در دهن آب میخوردن، این پیرمرد بود، بلعش با تأخیر صورت میگرفت، این دهانه مشک خب یک کمی بازش بگیرن گشاد میشه، این نمیتونست درست آب بخوره. خود آقا سید الشهدا آمدن بالا سرش، این دهانه مشک رو گرفتن تنگ کردن که آب به آرامی از مشک بیاد، این راحت آب بخوره. این کار کردن. حتی سید الشهدا فرمودن به حیوانات اینا آب بدید، حیواناتشون هم تشنه بودن، آب دادن. اما این آقا داره بالای منبر روزه میخونه، گفت اما روز عاشورا وقتی سید الشهدا اون طفل 6 ماهه رو روی دست بلند کرد، گفت ببینید من آب نمیخوام، من با شما جنگ دارم، شما با من دارید میجنگید، این بچه از 6 ماهه است، این تشنه است، اینو از من بگیرید ببرید سیرابش کنید و برگردونید. اون حرکت رو انجام دادن که این آقا میگفت از همون پای منبر، اون دو نفر مثلا نشسته بودن پای منبر، سوادم نداشتن، اما این تجسمی که من عرض کردم حس کردن و این رو در آوردن. این یکی رو کرد به رفیقش، گفت عجب، اینا به حیوانای اونا آب دادن، اما اونا به بچه شیرخواره اینا آب ندادن. این تجسم است که سید الشهدا میخواست برای ما زنده بمانه، این که روزه بخونید گریه کنید، اینه. این تجسم رو ما در راه کمال خودمون باید حفظش کنیم، یعنی در راه حفظ میراث فاطمی این تجسم یک نمونه است، یک نمونه است که سید الشهدا با افراد چجور برخورد میکنه، اونها با زنها و بچه ها چجور برخورد کردن، بچه های کوچک رو چجور باشون برخورد کرده. من نمیخوام همه وقایع عاشورا رو بگم، اما این کاملا مجسم میکنه ارزش و ضد ارزش. حالا ما امروز میراثدار این ارزشیم. وقتی میراثدار این ارزشیم، ما یک وظیفه‌ای بر عهده‌مون هست و اون وظیفه عبارت از این است که این ارزش‌هایی که ما میراثدارش هستیم امروز به دنیا عرضه کنیم. عرضه کنیم. حدیث از وجود مقدس علی بن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه، حضرت در بین جمعی از اصحابشون نشسته بودند، فرمودن رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی که احیا امر ما بکنه، یعنی امر ما رو زنده بکنه. همین معنی که من دارم عرض میکنم الان خدمتتون. سوال کرد کسی و من یحیی امرکم، حضرت فرمودن جوابی که امروز وظیفه و رسالت هم ما در حوزه های علمی است، هم شما در راه و روشی که در پیش دارید. حضرت فرمودن الذین یتعلمون علومنا و یعلمونها الناس فان الناس لو عرفوا محاسن کلامنا لتبعونا. احیاء امر ما رو کسانی میکنن که علوم ما رو یاد میگیرن. علوم اعمه، ارزش هایی که ما آوردیم فرا میگیرن، اون چه که ما عرضه کردیم فرا میگیرند و بعد اینها رو به دیگران یاد میدن، عرضه میکنن به دیگران. مردم مسلمان و غیر مسلمان نداره، هر کسی باشه در عالم، لو عرفو محاسن کلامنا، وقتی متوجه ارزش هایی بشن که ما به میراث گذاشتیم لتبعونا، از ما تبعیت خواهند کرد. این فرمایش وجود مقدس علی بن موسی رضا است. ما در حوزه علمی یک وظیفه داریم در یک جهت، اما شما در مسیر خودتون این کاری که الان شما مشغول هستید که در بهترین سن فراگیری هستید، یعنی بهترین موقعیت، موقعیتیست که واقعا قدر بدونید. ما هم در سن شما بودیم، مراحل شما رو گذروندیم. امروز ما مطلبی بخوایم بیاموزیم، چندین بار باید مطالعه کنیم، مرور کنیم تا در ذهنمون بمانه. اما اون وقتا با یه بار شنیدن و یه بار خوندن یاد میگرفتیم. فراگیری در سن شما بسیار قوی است. این فرصت پاکیزه است. شما علوم رو فرا میگیرید، علوم روزی که در دنیا هست، و شما عمل به یه واجب دارید میکنید. توجه داشته باشید، یعنی اینکه مدرسه میرید این عبادته. ما این فتوا رو داریم، اون علومی که مسلمون ها بهش احتیاج دارند واجب عینیست افراد برن اون علوم رو یاد بگیرن که مسلمون ها از غیر مسلمون ها بی نیاز بشن، نیاز به غیر مسلمون نداشته باشن. واجب عینیست، همه باید برن دنبالش. اگر عده‌ای رفتن که کفایت میکنه، اون واجب کفایی میشه، اما ابتدا واجب عینیست. یعنی الان ما به تکنولوژی در رشته های مختلف نیاز داریم و لذا یاد گرفتن تکنولوژی واجبه. اینکه از دیگران بریم یاد بگیریم هیچ اشکال نداره، اینکه نظریات دیگران رو بیاییم فرا بگیریم هیچ اشکال نداره. خودشون فرمودن اطلب العلم ولو به سین. در چین علم فقه و تفسیر قرآن که نبود، اون زمان صنعت بود. برید هر چه هر که داره یاد بگیرید خودتون و بعد اضافه کنید. چرا شما صاحب نظر نباشید؟ مگر اون کسانی که حرکت علمی در دنیا آفریدند خیلی بیشتر از شما بودن؟ استعدادشون بیشتر از شما بود؟ خب این معروف، این قصه شما بهتر از من میدونید. ادیسون مادرش، این قصه واقع شده، ادیسون یه کمی حسابت فهم بود، نمی فهمید درس ها رو، هر چه تلاش کردن فایده ای نداشت. آخرش اون مدیر مدرسه، معلم مدرسه، مادرش رو خواست، گفت این بچه تو، یواشکی به خود مادره گفت، گفت این چیزی نمیشه، به جایی نمیرسه، ببرش بیرون یه کارکاسبی مثلا یادش بده. این مادر آوردش، اما مادر به این بچه علاقه داشت. بچه گفت مادر این معلم ما چی گفت؟ گفت این معلم گفت تو استعداد فوق العاده داری و این در کنار این بقیه بچه ها حروم میشه این استعدادت، تو باید جدای از اینا درس بخونی. خود مادرش رو کرد کار کردن باش، عرضم بود این آقا ادیسون شد. خب حرکت آفرید در دنیا، اون کتابی بود که کسانی که دنیا رو عوض کردن واقعا تاثیرگذار بود به اصطلاح حرکتش. خب این استعدادهایی که در دنیا حرکت علمی ایجاد کردن، این استعدادهایی که در دنیا حرکت اجتماعی ایجاد کردند، امروز بشر به این حد از تمدن رسیده، آیا اینها استعدادشون برتر از شما بوده؟ چرا شما نباشید؟ چرا شما نباشید؟ هر کدام از شما میتوانید در آینده آفریننده ی حرکت علمی باشید در سطح دنیا، نه فقط در مملکت خودمون. نظر رو بلند بگیریم. و این دائر و دار این است که امروز چجور فرا میگیرید. و گاهی با بعضی از دوستان گفتن ما روش طلبگیمون اینه، هرچی که بخواد یاد بگیریم از اون روز اول بهمون یاد میدن، شروع کنه اشکال کردن روش، اشکال میکنیم. خب شما این فرمول هست، این در فیزیک هست، این در شیمی هست، شما شروع کنید به انقلاب به قول ما اشکال کردن. آیا فرمول بهتر از این میشه تصویر کرد؟ حتما این فرمولی که این آقا درست کرده این وحی منزل که نیست، اینا علوم تجربیه. خب او به این نتیجه رسیده، آیا ممکنه من به نتیجه بهتر برسم؟ خب اولش خیلی به اصطلاح مرتب از کار در نمیاد، اما آرام آرام ذهن نقاد میتواند نظریه پرداز بشه در هر کجا که باشه. و لذا بعضی از ایرانیای ما که بیرون از ایران رفتن، اینا در یه محافل علمی خیلی سطح بالا در میان کشورها درخشیدند. ما کم از دیگران نداریم، اما متوجه باشیم امروز وظیفه است برای ما این تکنولوژی ها رو فرا بگیریم، اما به اضافه تکنولوژی یاد میگیریم اما منتقل کننده اون ارزش هایی هم که میراث دارش هستیم باشیم. مرحوم آقای شرف الدین رضوان الله تعالی علیه این رو مرحوم آقای علامه اون وقت برای ما نقل کردن، ما شرف الدین نمیشناختیم، بعد به اصطلاح شناختیم شرف الدین کی. مرحوم آقای علامه میفرمودن که آقای شرف الدین مدارسی در لبنان درست کرده بود، شبیه همین مدارس به اصطلاح علوی و مدارس شما و اون وقت در لبنان. خب شاگردان این مدرسه شیعه خیلی محروم بود در لبنان، از حقوق خودش محروم بود، مسیحی ها سنی ها شیعه رو خیلی به اصطلاح استضعاف کرده بودن. ایشون برای بالا بردن سطح فرهنگی شیعه این مدارس رو درست کردن. اینا از مدرسه که فارغ التحصیل می شدن، بعضیشون اعزام می شدن به خارج از کشور می رفتن در دانشگاه های مختلف. اون وقت مرحوم آقای علامه از قول افراد مختلف رفتار اینها رو در اون دانشگاه های خارجی نشون می داد که اینا جوری بود که مورد اعتماد بقیه دانشجوها می شدن، در دانشگاه مورد علاقه می شدن. حتی یکی از اینها وقت نمازش مصادف شده بود با وقت امتحان، نشسته بود از سر جلسه امتحان، یک مرتبه مثلا طول کشیده بود یا چی، حالا اونجام که میدونید روز و شب یه قدیم متقیل گاهی کوتاه وقتها، گفته بود که این دستشو بلند کرده بود، استاد من الان یه وظیفه شرعی دارم، نماز باید بخونم، نمیتونم سر امتحان بشینم. استاد گفته بود اگه بیرون بری این امتحانت به قول معروف باطل میشه، حالا وقتا هم میکفتیم صفر میشه ارزم بازو. گفته بود من نمیتونم وظیفه مذهبیم رو ترک بکنم، بلند شده بود رفته بود. این استاد اول تو ذهنش شاید رفته بود که این کلکی زده فلت نبوده، میخواست به این هوا بلند شد بره، این رو تعقیب کرده بود، دیده بود رفیه گوشه ایستاد ارزم بازوتون که سجاده مثلا انداخت ایستاد نماز خوندن. خب استاد نمیتونست اون وقت برش گردونه سر جلسه، اما به خاطر این آدم در دانشگاه یه شورایی تشکیل شد که این به حساب انجام وظیفه مذهبی آمده، این اقدام رو کرده، این کار رو کرده، اونجا تصمیم گرفتن که اینو ردش نکنن، دوباره ازش امتحان بگیرن. اینا رو مرحوم آقای علامه نقل کردن. ما در این حال که وظیفه داریم امروز گنای علمی رو برای شیعه افزایش بدیم، بالا ببریم، حیفه که وقتی ردیف های دانشگاه ها رو ذکر میکنن از کشور ما فقط چند تا دانشگاه در اون ردیف های بالا باشن. این حیفه، نباید اینجور باشه. ما میراثدار علم بودیم قبل از آنی که اروپا با علم آشنا باشه، قبل از رنسانس که در از علم در اروپا خبری نبود. ما اینجا دانشمندانی داشتیم که نظریاتشون سالها مطرح بوده در دنیا، دانشمندان بزرگی در رشته های مختلف. ما در شیعه داشتیم جابر بن حیان، شاگرد امام صادقه، اصلا کتابش الکیمیا، اسم شیمی از این کتاب گرفته شده، کیمی الکیمیا اسم کتاب جابر بن عبدالله انصاریه. ما این بودیم، ولذا امروز می توانیم این گونه باشیم در این حال که حافظ ارزش ها باشیم. و این چیزی بود که مرحوم آقای علامه رو بران داشت که این مدارس رو تأسیس بکنن. و ما غیر از این که میراثدار فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، باید حق این بزرگان رو هم محفوظ نگه داریم. و محفوظ نگه داشتن حقشون این است که اون هدفی که اونها داشتن، اون راهی که در مسیر اون هدف در پیش گرفتن، ما این راه رو فراموش نکنیم. نه فقط در علم، یعنی بگیم برای مردم ارزش ها رو، در عمل هم خودمون نمودار ارزش ها باشیم. هر کجا هستیم در درستی، در امانت، در پاکی، در کمک به دیگران، وقتی بلایی سرمون میارن نرنجیم، اما در مقابل محبت کنیم، همونجور که ائمه بودن، همون ارزش هایی که به ما یاد دادن، ما این مسیر رو در پیش بگیریم. اون وقت هست که این میراثداری رو ما به شایستگی انجام دادیم. و من امیدوارم خداوند انشاءالله عنایت کنه، لطف کنه به همه شما و ما، این توفیق رو بده که میراثداران شایستگی باشیم برای مکتب و بتوانیم این میراث رو نشر بدیم. امروز کسانی که به ما توجه میکنن فقط در اثر تبلیغ نیست، میرن کتاب خونه، کتاب بخورن، که با مطالعه این ارزش ها توجه پیدا میکنن. ما در قوم یه سری مستفسر داریم، جمع زیادی داریم، استاد دانشگاه بوده، چی بود؟ دانشجو بوده شمال آفریقا، حتی در خود عربستان وهابی بوده، این با کتاب آمده آشنا شده با این ارزش ها، حالا اومده تو حوزه علمیه برای فراگیری علوم اونها. ما داریم امروز، ولی صاحب میراث ما میراث گرانقدر و گرانبهایی است، ارزش بدیم و حفظ کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.